حتی اینا نخواستیم ما حرف بزنیم، ما فقط خواستیم بگیم که اونم تازه شقشقتا ندارد، مقصرم آقا بود بلا، مثلا نمیخواستیم وارد این فضا بشیم. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. پس از ذکر روایات باب خبرین متعارضین، عرض کردیم نکات و تنبیهاتی رو باید مطرح کنیم. نکته و تنبیه اول، نظر صاحب کفایه بود در نگاه به مرجحات که بیان کردیم. تنبیه دوم، توضیح مختصری نسبت به سه مرجح داشتیم: شهرت، موافقت با قرآن، مخالفت با عامه. اینم بحث کردیم جلسات قبل تمام شد. تنبیه سوم این است که آیا تعدی از مرجحات منصوصه به سایر مرجحات واجب است یا جایز است یا مجاز به تعدی از این سه مرجح به سایر مرجحات نیستی؟ خب این تنبیه بحثی است که در فقه کاربرد بسیار فراوان داره، لذا عرض میکنیم که ممکنه گفته بشه چهار نظریه در بحث تعدی از این مرجحات ثلاثه بین اصولیین وجود داره. نظریه اول این است که تعدی از این مرجحات مطلقا لازم است به هر مرجحی، چه آن مرجح باعث بشه احد الخبرین اقرب به واقع بشود و چه آن مزیت موجب این که احد الخبرین اقرب به واقع است نباشه. مطلقا اگه خبرین متعارضین یکیشون یه مزیتی داشت، حتما او مقدم است، به او باید عمل کنی. مثلا طبق این نگاه اگر روات یک خبر هاشمی بودن، روات خبر دیگه هاشمی نبودن، و هاشمی بودن موجب اقربیت خبر الی الواقع که نمیشه، ولی بعضی گفتن اینم مزیت، مخبر هاشمی در مقام تعارض مقدمه بر غیر هاشمی است. این یک نظریه. پس مطلقا ما تعدی می کنیم از این سه تا مرجحی که در روایات ذکر شده به مطلق مرجحات. هر امتیازی که در یک خبر بود، ولو اون امتیاز باعث نشود خبر اقرب الی الواقع باشه، یجب الاخذ به اون خبر. نظریه دوم این است که تعدی از مرجحات منصوصه رو قبول داریم، ولی فی الجمله معناش این است که اگر احد الخبرین مزیتی داشت که باعث می شد عرفن اون خبر اقرب الی الواقع باشه، ما این مزیت رو می پذیریم، سبب ترجیح می شه. مثلا دو خبرن تعارض کردن، بله بله، الان نگاه لزومه، بله لزوم اخذ به مرجحات. جواز رو از یه نظری مرحوم آخوند داره، میگه مرجحات مستحب، و بعدم میگه تعدی به همه مرجحات جوازن رجحانن نه وجوبن. خیلی الان بود توجه نکنید، فعلا وجوبه. بله مثلا ببینید دو خبرن با هم تعارض کردن، احدهما اطمینان داریم رواتش الفاظ امام رو نقل کردن، نقل به معنا نداشتن، در مقابل خبر معارضش از سوی راوی است که نقل به معنا داره معمولا. خب قول دوم میگه اینجا ترجیح درسته، خبری که به الفاظ مبارک امام نقل بشه این اطمینان ما بیشتر اقرب به واقع، تا خبری که نقل به معنا کرده الفاظ رو تغییر داده مثلا. لکن اگر مزیتی موجب اقربیت نبود، ما به این مزیت اعتنا نمی کنیم. همون مثل این که روات یک خبر هاشمی باشن، یکی دیگه هاشمی سید نباشن، اولاد الرسول نباشن، این مزیتی است، اما این مزیت سبب اقربیت الی الواقع نمیشه، لذا مورد قبول نیست. اینم قول دوم، که این قول رو مرحوم شیخ انصاری، بعضی از محققین از جمله بعضی از اعلام نجف حفظه الله قائل است. قول سوم، گفته شده است مزیت ها و مرجحات بر دو قسم است، بعضی مرجحات به صفات راوی برمیگرده، راوی عذبته، افقهه، راوی اوسق است. ما مرجحاتی که به صفات راوی برمیگرده اخذ میکنیم. لکن مرجحاتی که مربوط به صفات راوی نباشه، غیر از اون سه تا مرجحی که در روایات ذکر شده، مرجحاتی که مربوط به صفات راوی نباشه ما اخذ نمی کنیم. مثلا دو خبر تعارض کردند، لسان احدهما افصح است، مطالب جملات فصیح تره، رساتره، هر دو ظهور دارن، ولی یه متنی جملاتش فصیح تر از متن دیگر است. گفتن به این گونه مرجحات ما اعتنا نمی کنیم، ولی به مرجحاتی که مربوط به صفات راوی هست قابل توجه، قابل اعتناست. اینم نظر سوم. نظر چهارم این است که به هیچ وجه تعدی از مرجحات ثلاثه ما دلیلی برش نداریم. در روایات ما سه تا مرجح ذکر شده در باب تعارض: شهرت، موافقت با کتاب، مخالفت با عامه. این مرجحات رو حتما رعایت میکنیم، اما غیر از این مرجحات هیچ مرجح دیگری سبب ترجیح خبر متعارض نمیشه. اگه خبرین متعارضین این سه تا مرجح رو نداشتن، هر مرجح دیگری باشه اینا متکافئینن، متساویینن، یا باید بگیم تخییر طبق بعضی از مبانی، و یا باید بگیم تساقط. که مشهور اصولیین بعد از محقق خراسانی از جمله اعلام ثلاثه، مرحوم آغازیان، محقق اصفهانی، مرحوم نائینی، قائل به این نظریه چهارم. مرجح فقط همین سه تا مرجح است و بس. سایر امتیازات دلیل بر ترجیح به اونها ندارد. خب ما از این چهار قول، مهم قول دوم و قول چهارم است. ما ابتداءً قول دوم که تعدی به مرجحاتی است که خبر را اقرب الی الواقع قرار می‌دهد، این قول و ادلهشو بررسی میکنیم ببینیم آیا میتونیم قائل به این قول بشیم یا نه، که اگه ادله اینا رد شد نتیجه اثبات قول چهارمه که ما تعدی از مرجحات ثلاثه نداریم، فقط همین سه مرجح است و بس. این قول دوم رو دلیل مبسوطی بر این نظریه رو مرحوم شیخ انصاری در رسائل بیان کرده است. ما دلیل ایشون رو توضیح خواهیم داد تا بعد ببینیم این دلیل وافی به مقصود هست یا نه. مرحوم شیخ انصاری می فرمایند از خود روایات ترجیح مقبوله عمر ابن حنزله و معتبره قطب راوندی استفاده میکنیم که تعدی به سایر مرجحات، البته مرجحاتی که باعث میشه خبر اقرب الی الواقع باشه، هست، باید باشه، از خود این روایات استفاده میکنیم. سه محور و سه جمله از این روایات رو مرحوم شیخ انصاری دلیل بر مدعاشون قرار میدن با یک زمیمه. محور اول، ایشون میفرمایند در مقبوله عمر ابن حنزله و مرفوعه زراره، شما دقت کنید در صفات راوی که مرحوم شیخ نظرشون این است که صفات راوی هم مرجح خبر متعارضه. چون میفرماین روایات میگن اگه دو خبر متعارض بود، خبری که راویش اصدق است در مقبوله مثلا، یا خبری که راویش اوثق است در مرفوعه زراره اخذ کنید و خبر طرف مقابل رو طرح کنید. مرحوم شیخ میفرمایند ما سوال میکنیم به چه دلیل در این روایات اصدقیت و اوثقیت راوی دخیل است در اخذ خبر؟ این تعبدیه؟ فرمان تعبدی نیست، روشنه. راوی که راستگوتر و وثاقتش بیشتره، خبر او اقرب الی الواقع است. جهت دیگه نداره، جهت اینه. لذا ما از این که امام فرمودند خبر اصدق و اوثق ترجیح داره، معلوم میشه مصداقی از یه قانون کلی رو بیان کرده. هر خبری که اقرب الی الواقع باشه در باب تعارض ترجیح داد. این یک محور کلام شیخ انصار که از این ترجیح به صفات راوی ما استفاده میکنیم. اصدقیت، اوثقیت یعنی اقربیت الی الواقع، اینا عنوان مشیرن به اقربیت الی الواقع. لذا هر مرجعی اقرب الی الواقع بود ما اخذ میکنیم. چرا؟ ببینید، ولی خبر واحد تعبدن حجت علق احتمال الخلاف، ولی ایشون میخواد بگه، سوال کنه، میگه اصدقیت برای چی؟ برای چی امام نفرمود به اون راوی عمل کنید که قدش بلندتر، وزنش بیشتر؟ چرا نفرمود؟ فرمود اونی که اصدقه. برای چی اصدق چیه؟ چون می فرماید اصدقیت اقربیت الی الواقع، اوثقیت اقربیت الی الواقع. لذا معلوم میشه ملاک اقربیت الی الواقع است. این محور اول.
اگر شما روایت داره مرجعات منصوصه هست، یکیش مراجعات غیر منصوصه حقاقیت هم داره.
خیلی برسیم، هرچی نقد دارید محفوظ بدارید تا برسیم ببینیم چی باید گفت در مقابل حرفشون. حرفشون رو به تمام نقل کنیم. سه محور داره ایشون، تقریبا از جمع بین این سه محور میخواد یک نتیجه بگیره، از جمع بین این سه تا محور، تازه ظهور روایات رو از جمع بین این سه محور خیلی ظهور قوی نمیدونه، میگه به زمینه یه نکته دیگه ما اینو استفاده میکنیم. اینا رو برسیم تتمیم کنیم بعد برسیم به نقدش. محور دوم، مرحوم شیخ میفرماین در مقبوله عمر ابن حنزله یکی از مرجحات شهرت قرار گرفته است. خذ بالمجمع علی بین اصحابک. خب ایشون میفرماین ما هم توضیح داده ایم مراد از مجمع علی یعنی شهرت. خب اینم ما هم گفته ایم دیگه، نیاز به توضیح ندارن. بعد ایشون میفرماین امام فرمودن چرا خبر مشهور رو اخذ کن؟ یک علت آوردن، فرمودن ان المجمع علی لا ریب فی، خبر مشهور نسبت به خبر شاذ لا ریب فی است. ما از این تعلیل این رو استفاده میکنیم، مگه نخوندیم العلت و تعمم و تخصص؟ ما از تعلیل استفاده میکنیم. بنابراین هر مرجحی که سبب شد یک خبر متعارض نسبت به خبر دیگر لا ریب فیه شد، اون خبر ترجیح داره، فرق نداره چه شهرت باشه و چه قلت واسطه باشه. یک خبر رو قرب الاسناد، قریب الاسناد سه واسطه از امام نقل کرده، یک خبر رو 12 واسطه نقل کرده. خبری که سه واسطه نقل کردن نسبت به خبری که 12 تا واسطه نقل کردن لا ریب فیه هست، این نسبت بود. لذا از اون تعلیل استفاده می کنیم که کل مزیت که باعث بشود یک خبر نسبت به دیگری لا ریب فیه بشود، آن مزیت معتبر است. اینم محور دوم کلامشون. محور سوم کلامشون میفرماین در بحث مخالفت با عامه، امام علیه السلام تعلیل کردند چرا خبر مخالف با عامه ترجیح دارد. فرمودن فإن الرشد فی خلافه، رشد در مقابل غی است. رشد در مخالفت با عامه است. خب مرحوم شیخ میفرمایند هر مرجحی که سبب بشه یک خبر عنوان رشد رو داشته باشه و خبر دیگه برش عنوان بشه غی، این از تعلیل استفاده میکنیم مقدم است. لذا مرجع اختصاص به مخالفت عامه نداره، هر مرجحی که سبب رشد این خبر در مقابل اون خبر بشه اون مرجح رو اخذ میکنه. بله؟ اینم محفوظ نگه دارید، بذارید تا وارد نقد بشید. بسیار دقت کنید. بعد کأن مرحوم شیخ این سه محور ایشون رو نمیتونه به این اطمینان برسونه که مثلا ما دیگه ظهور قوی از این روایات استفاده کنیم که تعدی از این سه مرجح لازمه یا جایزه. میفرمایند این سه محور رو ضمیمه میکنیم به یک نکته، و اون نکته این است که اصحاب در مقام افتاء فتوا میدن به تعدی از مرجحات منصوصه. اصحاب فتوا میدن به ترجیح به کل مزیت که موجب اقربیت یک روایت به واقع بشه. لذا کأن اصحاب از روایات ترجیح اختصاص استفاده نکردن، اصحاب از روایات ترجیح تعمیم به کل مرجحن استفاده کردن، لذا نتیجه میگیرن تعدی از مرجحات منصوصه به هر مرجحی که موجب اقربیت الی الواقع بشه لازم است. خب این در فقه ببینید چقدر آثار برش بار خواهد شد. یک فقیه سه تا مرجح قبول داره، بعد میگه یا تأخیر یا تساقط. یک فقیه ممکنه یه جدول درست کنه 10 تا مرجح بیاره، بگه 7 تا مرجح دیگه هم داریم که سبب اقربیت خبر الی الواقع میشه، یجب الاخذ به. این خلاصه کلام شیخ انصاری. حالا اجازه بدید فردا وارد بشیم. این دلیل به نظر ما وافی به مقصود نیست، توضیحات نسبت به این دلیل عرض کنیم. للکلام تتمتون خواهد آمد، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم. بله او با این یکی دو دقیقه حل نمیشه.
نه نه یه طریقی پیدا کردم نمیدونم.
خب
مرحوم قدس رابندی.
بله
خرائه.
بله بله چرا درسته
این مشکلی.
حالا باید برسیم ببینید همش مشکل در طریق نیست، ما باید یه وقتی بحث بکنیم، شاید یکی دو روزی معطل بشیم.
یعنی
آینده نزدیک نمیدونم دیگه، از اون باب هزار وعده خوبان یکی وفا نکنده. بله اگه به روایتی الان یادم نیست در آینده نزدیک، مثلا حفظ کتب زلال بعیده، بحثای بعدی در یه جایی که برسیم که کن استدلال منحصر به روایت بصائریه باشه باید وارد بشیم، توضیحات مختلف بدیم. توضیحاتمونم قلم قرمز کشیدن روی کتاب نیست، ولی باید یه توضیحاتی بدیم، حرفای جانبی بزنیم ببینیم چیکار کنیم.
منظور قطب رابندی چیه؟
نمیدونم. بیرم گفتم برسیم ببینیم سامر. اصلا مشکل فقط در طریقه یا مشکلات دیگه هم داره؟
سلام علیکم.
سلامت باشید.
جایی که رفقاتم در سال آینده شما از اول دو روز شد
اصول رو بله تقریبا اینجوری
سلامتی شما.
بله خواهد
قصد کنم که دو روز رو انشالله چند ساله بیان بکنم.
نمیدونم دنبال یک اصول کار بردیم، نمیدونم چند سال طول بکشه. دوره گذشتمون 15 سال بکشه.
15 یعنی امسال سال 15 هم میشه
به نظرم اینجوریه.
بله طبق مبنا ترتیب کفایه از اول
شد. بله ترتیب کفایه.
پس یعنی حدودا 15 سال احتمالا
شاید کمتر بشه، مگر این که ما به انظار جدیدی برسیم. مثلا بعضی ما دوره قبل حرفای آقای سیستانی دستمون نبود، خیلی وارد نشدیم، حرفای آقای صدر و دیگران بود. مگر ما به یک انظار جدیدی برسیم که آدم نیاز ببینه این انظار رو متعرض